ساعت 8. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
صبح شما بخیر همراهان محترم شبکه رادیوی تهران، ممنون که همراه ما هستید. در روز اول اسفند 1403 همراه شما هستیم و بشنوید برنامه بعدی ما، یعنی سعادت آباد رو.
کنو گله ها رو زدی بردی دل ما رو، اقا خوبی تو کنارم که در میارن ادما رو. بزن خستگی هم و لهش کن، من پیشتم دلت خوست، بگو خودم حل میکنم هر چیه مشکل تو.
ای بگو که چی چی داره،
خدا به تو روزی داده،
داشته باشم میت هزینه نداره،
هر چی غمگین تر بشی دنیا واسه تو بد میاره.
بگو شک خدا شد از دلم میخواده.
ای وای زربانم میره بالا، کجا بودی تا تا حالا؟ خدا رو شکر میکنم واسه بودنت روزی هزار با، وسط اسفند میارم چشم نخوری هزار ماشالله، هزار ماشالله، هزار ماشالله.
به نام نامی خداوند رحمان که یکم اسفند ماه 1403 را رقم زد تا ما با هم و برای هم باشیم. سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟ خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم به اتفاق همکاران خانم مریم آصفی تهیه کننده. آقای بابک شکری دستیار تهیه کننده. آقای جعفر ابراهیمی ارتباطات. آقای مهدی ملکزاده صدا بردار گرامی. الاحقر میز محمد جعفر خسروی. و خلاصه الباقی دوستان که شما باشین که مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. ۲۲۶۵ ۲۴۶۵ ۲۲۶۵ ۲۴۶۶ الان دست به گوشی بشین و با ما در تماس باشید. به نظر شما، از نظر شما، در مقوله بیمه مهمترین مطالبه چیه؟ این شامل بیمه عمر، بیمه سالس، بیمه بدنه، بیمه بازنشستگی، بیمه سالمندی، بیمه سلامت، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و هر نوع بیمه میشه که شما با اون آشنایی دارید. در مقوله بیمه مهمترین مطالبه چیه؟ شاید براتون جالب باشه که در تمام دنیا بیمه ها خیلی مهمتر از صندوق های بازنشستگی عمل می کنند. به هر سبب با توجه به این که افراد در واحد های خصوصی به شکل متوالی اما ناپیوسته فعالیت می کنند، بیمه پردازی اونها پیوسته صورت می گیره تا در پایان دوره بیمه قادر باشن آینده خودشون رو تأمین کنند. اما با کمال تأسف بخشی از اقسام بیمه ها در ایران وجود نداره.
صبحتون رو با سعادت آباد شروع کنید. در جستجوی امید و پیشرفت با سعادت آباد.
رادیو تهران، موجی رو به سعادت.
ساعت 8 صبح به رادیو تهران بپیوندید.
شنبه تا چهارشنبه
سعادت آباد.
FM 94 AM 332.
روایت پیشرفت از رادیو تهران. حاج خانم خدا دوست، سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز و نازنین برنامه سعادت آباد رادیو تهران. در خدمتتون هستم. روزتون بخیر.
4 5 دقیقه ای از خواب بیدار شدین؟
نه خیلی وقت بیدارم.
سرما خوردین؟
سلامت باشین، بهتر شدم.
آها خب خدا رو شکر. چون سوال بعد باشین. چون سوال بعدی من بود که با آقاتون دعوا کردین و خلاصه الحمدلله. بیا میخنده خنده سلامت. داره زندگی مشترک سرش دعواست دیگه. خب چطورین، چه خبر؟
سلامت باشین، خیلی ممنون.
آقاتون چطورن؟
ایشون هم خوبن. سلام دارم.
خیلی سلام برسونین.
حتما بزرگتون رو میرسونم. ممنونم از لطفتون.
خواهش میکنم. چه خبر؟
زنده باشید. امروز در خدمتتون هستم با دو تا خبر خوب تو حوزه سلامت.
بکلون.
خبر خوب اولم درباره رشد چشمگیر روش‌های نوین درمان سرطان و افزایش امید به زندگی در بیماران مبتلا به سرطان.
در کجا؟
در ایران.
آفرین. خب
استفاده از روش‌های نوین درمان سرطان در کودکان تو ایران به میزان چشمگیری در حال افزایشه و یکی از این روش‌ها ایمونوتراپی هست. ایمونوتراپی به عنوان یکی از روش‌های امیدوارکننده در درمان انواع سرطان‌های کودکان از جمله تومورهای مغزی مورد استفاده قرار
چی هست ایمونوتراپی؟
ایمونوتراپی یه روش نوین درمان سرطان هست که تو این روش سیستم ایمنی بدن به صورت کلی مورد حمایت و تقویت قرار میگیره تا توانایی مقابله با سلول‌ها و توده‌های سرطانی رو داشته باشه.
این روش که از قدیم هم وجود داشته. مثلا وقتی ما آنتیبیوتیک استفاده میکنیم در واقع به سیستم دفاعی بدن کمک میکنیم. وقتی
حالا توی این روش از ارگانیسم های زنده بدن ساخته شده ایمونوتراپی و از برای درمان انواع سرطان های کودکان از جمله تومورهای مغزی مورد استفاده قرار میگیره و در این حال تحقیقات هم در زمینه استفاده از واکسن های ضد سرطان به عنوان یک روش نوین درمانی در سرطان های کودکان تو ایران در حال توسعه و پیشرفته و این واکسن ها میتونن به شناسایی و هدفگیری آنتیژن های موجود در سلول های سرطانی کمک کنن.
بعد این ایمونوتراپی تو خود بس منم حرف بزنم دیگه عقده میشه برم. بعد این ایمونوتراپی الان چند وقت تو ایران رایجه و چقدر همگیر و فراگیر شده؟
این روش جدید هست. اولین روش درمانی جدید هست برای سرطان در خوب. کودکان
و آها برای کودکانه.
بله. خب نکته درخور توجه اینه که پژوهش‌ها در زمینه واکسن‌های ضد سرطان و این روش‌های ایمونوتراپی نوین تونسته گام‌های مثبتی در راستای بهبود درمان سرطان‌های کودکان به شمار بیاد و به مرور زمان هم نتایج امیدوارکننده‌ای داشته. و یه مطلب جالب دیگه این که واکسن ضد سرطان ایرانی در حال حاضر تو مراحل پایانی تحقیق و توسعه است و قراره انشاءالله تا به رونمایی
بشه. صداتون یه خورده میره میاد از این چیزا، یه خورده نمیدونم موقعیت مکانیتون مناسب نیست. ولی گفتین که واکسن ایرانی ضد سرطان ممکنه تا همین تابستون 1404 ارائه بشه.
و این واکسن قادر به پوشش دهی انواع سرطان هست.
حالا برای اینکه آرزوی واهی خدایی نکرده در کسی پیش نیاد، این کارو صورت میگیره. اما واکسن یه فرایند طولانی داره تا نسبت به حسول نتیجهش اطمینان خاطر فراهم بشه. لذا اگر کسی خدای نکرده مثلا ابتلای چیزی داره، روش‌های معمول رو از دست نده و یه وقت نره به دکترش بگه که مثلا پس واکسن چی شو، پس شما خبر نداری، پس شما سواد نداری. نه نه، اینجوری نیست و این شروع راه، قدم‌های اولی است. خب بعد خبر بعدی دیگه چیه؟
یه خبر خوبه دیگه، توسعه سلامت و اون تولید پانسمان مشابه پوست طبیعی توسط محققای ایرانی هست. محققای ایرانی موفق به تولید پانسمان زخم شدن که ساختاری شبیه پوست طبیعی داره و پوست رو از عفونت و تهدیدات فیزیکی محافظت میکنه. دوره طولانی درمان زخم‌های مزمن مثل زخم پای دیابتی و زخم وریدی هزینه های مراقبت رو به میزان قابل توجهی افزایش میده.
سوال، آیا برای بیماران پروانه‌ای هم مفیده؟
اینجا چیزی که ذکر کرده برای زخم پای دیابتی و زخم وریدی هست.
خب
بنابراین طراحی و توسعه پانسمان مشابه پوست طبیعی برای تسریع روند بهبود زخم بسیار مورد نیازه. پانسمان های زخم معمولی برخلاف پانسمان های طبیعی اغلب دارای چسبندگی بافتی و پایداری مکانیکی ناکافی هستند که اثر بخشی اونها بسیار محدوده، ولی این پانسمان های جدید برای تقلید ساختار پیچیده و بافت طبیعی پوست تولید شده. پیش بینی میشه که این پانسمان از زخم ها محافظت، روند بهبودی رو تسریع و معیارهای یک پانسمان استاندارد زخم رو برآورده کنه. خب با تولید این پانسمان دولایه که شبیه پوست طبیعیه، باعث بهبود سریع زخم و لایه های پانسمان از عفونت و تهدیدات فیزیکی محافظت میکنه.
خیلی متشکرم. با خانم بله ادامه میدین. یه خب بله. طولانی شد.
خب خواص ضد باکتری داره و تکثیر سلول رو نیز افزایش میده. روزتون بخیر باشه ان شاء الله و
خیلی ممنون.
سعادت آباد.
موج سعادت شما.
در سعادت آباد به پیشرفت، امید و داستان‌های موفقیت‌ها می‌پردازیم.
سعادت آباد FM 94 AM 332
صبح ساعت 8 تا 9
شنبه تا چهار شنبه
همراه ما باشید در رادیو تهران با سعادت آباد.
پرسیدیم که در مقوله بیمه مهمترین مطالبه چیه؟ پاسخ فرمودید که سلام، بیمه در ایران هیچ معنی واقعی نداره. چرا حکم قاطع عمومی میدین آخه؟ یعنی فقط و فقط فکر خودشون هستن و گرفتن پول از مردمی که پول را به سختی در میآورند و به راحتی از دست میدهند. کوروش کبیر. و کوروش جان به صغیرتون سلام برسون و عرض کنم که داشتم فکر میکردم که همین بیمه‌ای که داری ازش حرف میزنی کلی از مشکلات مردم رو حل میکنه و کلی از مثلا بیمه تکمیلی کلی از مشکلات مردم رو حل میکنه، ولی یه چیزایی ما نداریم. یعنی مثلا بیمه برای برخی از بیماری‌های خاص، بیمه برای بازنشستگی، نه به شیوه رایج. این که واقعا یه نفر بپردازه به جای اینکه ازش بر صندوق کسب کنن، بره پول به بیمه بده و بعد 30 سال یه پول قلمبه خوب بگیره یا یه مستمری خوب بگیره. ما برخی از این چیزها رو در ایران نداریم و بیمه ها حاضر نیستن قدری فداکار باشن. به معنای اینکه وقتی میری بیمه تکمیلی بگیری، برای اینکه بیمه تکمیلی هزینه زیادی به بیمه گر تحمیل میکنه، شما رو ملزم میکنن که برید و جمعی بیایید بیمه بشید. به چه معنا؟ به معنای اینکه 40 نفر مثلا عرض میکنم 40 نفر میرن بیمه تکمیلی میشن، از اینا 10 تاشون در سال پول قلمبه میگیرن و مشکلات درمانی دارن، 30 تاشون سودآورن و اون هزینه رو جبران میکنن. بیمه تکمیلی رو به شکل انفرادی نمیشه انجام داد. چرا نمیشه؟
سلام خدمت عزیزان برنامه سعادت آباد و درست کن جناب خسروی عرض میکنم که جناب خسروی بیمه خیلی چیز خوبیه و پولم خوب میگیره، ولی موقعی که شما ماشین خسارت میکنه در کلنه یا در موارد دیگه انقدر شما رو میگرنن میانن تا این خسارت رو بدن که دیگه از خودت هم پشیمون میشه. در رابطه با بیمه تامین اجتماعی هم، بیمه تامین اجتماعی خوبه ولی اون چیزایی که شاملش نمیشه رو باید بیانن زیر پوششش که بشه استفاده کرد. مثلا میگیم دندون پزشکی شامل بیمه نمیشه، نمیدونم فلان چیز شامل بیمه نمیشه، فلان دارو شامل بیمه نمیشه. اینا رو باید گسترش بدن، این مقدار مسئله حل بشه. یه مسئله ای هم که من دارم که واقعا همینجه مشکل سازه اینه که بیمه تکمیلی رو باید، من نظرم اینه بیمه تکمیلی رو باید در همون بیمارستان باز کنن، پولش رو کم کنن، از باقی پول رو از بیمار بگیرن و مرخصش کنن بره. متاسفانه یه سری کاغذ میدن دست این بندگان فقرا، اینا میفرستن تو این شعب بیمه تکمیلی و هی اونجا هم بهشون میگن این امضای دکتر کجه، این مهرش نارفسه، این اینجوریه، این اینجوریه، انقدر این بندگان خدا رو میبنن میانن که واقعا یه خسته میشن. بعدم که بعد یک تایید میشه بعد از 4 ماه تایید کارشناس نمیدونم فلان اینا، بعد 4 ماه اون مبلغ ناچیزی رو که میخوام بهشون بدم میبنن اینا رو بعد رویه درست کنن. با تشکر، قربانی هستم.
ای فرغانی جان، اینا کلا خوش استقبال و بد بدرقن. یعنی شما مثلا میخواد بره بیمه بدنه کنی ماشین تو، پوری چرت گیر میندازه اینجوری اینجوری، بعد میشه حدود 7 میلیون تومان، بعد میشه این با تمام محاسبه چه میدونم سرقت در جا و آتش سوزی و حوادث و بیمه شخص ثالث و بیمه شخص اول و همه اینا، چون میدونی اخیرا یه بیمه دیگه هم اضافه شده، بیمه سرنشینانه، یعنی مثل شخص ثالث بمونه. حساب میکنه خلاصی عددی بخوید، خیلی جالبه. شما تشبه ببرید، خیلی این جالبه، تشبه ببرید توی این فروشگاه های اینترنتی مثل دود اونا، بعد برید بررسی کنید بیمه رو با اعداد مختلف میفروشن، بیمه واحد اعداد مختلف. چرا؟ و بعد جالبه وقتی میخوام پول بدن انگار دارن جون میکنن. خب بابا این پول داده بهتون، شما مسئولیت دارید، بدهکارید بهش. هی برو هی بیا، هی برو هی بیا، هی بابا. سلام، صبحتون بخیر. چرا بیمه تامین اجتماعی عصب، آقا عصب کشیه یا عصب کشیه؟ کشیه. حالا عصب کشی یا عصب کشی را پوشش نمیدهد. ای بابا دلتون خوشه، حالا مثلا خیلی چیزای دیگر پوشش میده. دوستان راهنمایی فرمودند که عصب کشی یا کشی نمیگن و عصب کشی رایج‌تر، اما اساسا این نیست، درمان ریشه است که من فکر میکنم اشتباه میکنن. درمان ریشه عمق بیشتری داره و اون 4 تا کانال رو اگر 4 کانال باشه شامل میشه و یه خورده جدیتر از عصب کشیه. دندون پزشک زنگ میزنه بهمون توضیح میده. سلام، بیمه در ایران هیچ معنی واقعی ندارد، یعنی فقط و فقط این که همون کوروش کبیره، دوباره دارم میکنم، چقدر سخته تو اینا مرتبط پیدا کردن. کلی هم حرف زدن، بعضی ها از من تعریف کردن، بعضی ها من بد گفتن. خوب کاری میکنیم، بد میگیم، بگین دلتون خنک شه، هیچ اشکال نداره. بعد جونم براتون بگه هیچ. این هم همون تکراری هست. بریم سراغ آقای علیرضا سهیلی که شنونده همه صبح‌های ما هستند. فرمودن با سلام، واقعا بیمه تو ایران به درد هیچی نمیخوره؟ که علیرضا جان به درد خیلی چیزا میخوره، ولی خیلی جا هم مشکل داره، فقط پول ازت میگیره، ولی وقتی میخواد بهت جبران خسارت بکنه پدر آدمو در میاره، مخصوصا بیمه تامین اجتماعی که بی مورد میاد از حسابات پول میبره. این قلم آخریشو نشنیده بودم، ولی خلاصه آره، اینا وقتی پول دادن جون میدن. سعادت آباد. و گفتگو با آقای مجید شجاعی. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر. ولی من محمد شاکریم. حال شما
چیه؟ من تو نگفتی در مورد برق میخوای صحبت کنی؟
بله بله.
من تو نمیدونی من کم حافظم.
ارادت داریم شما.
خب اینجوری الان من ضایع شدم، خدا وکیلی هیچی نمیتونم بگم جز این که ببخشید. خب گفتگو میکنی با آقای محمود فرخنده. این دفعه یه چیز دیگه گفتم. آقای محمد شاکری درباره تولید برق از کارخانه های سیمان. ما همش دنبال چیز عجیب غریب میگردیم، بگو قصه چیه؟
بعد شما برسونم که خب این ناترازی انرژی فکرها رو به کار انداخته دیگه. خب. هر کسی در پی یافتن راهیست که خودش رو از همین قضیه کنار بکشه. کارخونه های انرژی برای ما مثل کارخونه های سیمان و فولاد یه قابلیت های ویژه‌ای هم دارن. خب. که تا حالا بهش توجه نشده بود. ولی الان با توجه به قطع شدن مثلا برق صنایع تو تابستون و مثلا گاز در زمستان و اینها، الان به فکر اینن که خلاصه از این ظرفیت هاشون استفاده کنن. یکی از این ظرفیت ها اون حرارت گازهای خروجی از دودکشهای کارخونه سیمانه که با این میشه روی اینا نیروگاه نصب کرد و باش برق تولید کردش.
یعنی از انرژی حرارتی بله. برای گردش توربین استفاده کنن
بله.
و توربین ها تولید برق کنن
بله. دبیر انجمن کارفرمایان سیمان گفته که یه ظرفیت 300 مگاواتی ما داریم واسه تولید برق که میشه اینا رو با ایجاد نیروگاه وابسته فعالش کرد. به محض شروع به فعالیت کوره سیمان برق به صورت مستمر تولید میشه. خب هر یک کارخونه که مثلا 1,000,000 تن سیمان تولید میکنه و 5 مگاوات میتونه برق تولید کنه.
جالبه ژاپنیا همین کارا رو میکنن، بعد به شکل هوشمندانه خودشون رو تبلیغ میکنن و خودشون رو به عنوان آدمهای مبتکر، مخترع و با ذکاوت به دنیا معرفی میکنن. ولی ماها که الحمدلله خدایگان خود تحقیری هستیم، همین کارا رو میکنیم ولی خودمون به خودمون اعتماد نمیکنیم. این میتونه شروع بخشی از خودکفاییه، بخشی از صنایع در تولید برق باشه.
بله. الان کشور هند تونسته از این محل فقط 590 مگاوات برق تولید کنه. اگر ما همه کارخونه های سیمان کشور رو بخوایم به این سیستم مجهز کنیم، 800 میلیارد تومان سرمایه میخواد. خب میدونین قانون توسعه گفته که 5 سال به صنایع مخصوصا به صنعت سیمان وقت داده که 90% برق خودشون رو خودشون تامین کنن. اینا هم رو آوردن به انرژی خورشیدی. خب تا حالا 26 مگاوات برق خورشیدی رو اندازی کردن کارخونه های سیمان، تا آخر سال به 60 مگاوات میرسه و این خودش هم یه حرکت رو به جلویه. ولی آقای خسروی یه مسئله مهمتری هم وجود داره. کارخونه های سیمان خب دارن روی بحث سوخت خودشون هم کار میکنن.
برکالله.
یعنی که بتونن از زباله در سوختشون استفاده کنن. وقتی که ما زباله ها رو از شهر جمع میکنیم، یه بخشیش زباله های قابل بازیافته مثل پلاستیک ها، شیشه، فلزات، ولی یه بخشیش هم هستش که میمونه. ما بهش
بسوزونیمش.
بله، میشه این بهش میگن RDF. این که میمونه خوردش میکنن بهش میگن RDF. این رو میشود در کوره های سیمان و فولاد سوزوندش. چرا در حالت عادی نمیشه؟
واقعا کاربرد اصلیش سوخته.
بله، الان به شما میگم. ببین اینا رو اگه ما تو حرارت پایین بخوایم اینا رو بسوزونیم، آلودگی ایجاد میکنه. ولی کوره های سیمان دماشون میاد رو 1500 درجه. وقتی دمای کوره رسید به 1500 درجه، ما میتونیم زباله رو واردش کنیم و دیگه به عنوان یه سوخت دوم از اون استفاده بکنیم. خب الان کارخونه سیمان تهران کارو شروع کرده، ما
از همین سوخت استفاده
بله بله الان شروع کرده، یه 200 میلیارد سرمایه گذاری کرده، خودشو یه تغییراتی داده که بتونه زباله رو وارد کنه. خب ما توی یه جاهایی مثل شهرهای شمالی هم مشکل دفن زباله داریم، هم مشکل تامین گاز داریم، هم کارخونه سیمان داریم. الحمدلله ما تو تمام استانها کارخونه سیمان داریم، تو خیلی از استانها کارخونه فولاد داریم. اینا همه میتونن کمک کنن، هم کار توی تامین انرژی به ما کمک میکنه، هم در بحث محیط زیست و دفن بهداشتی زباله ها اینها میتونه به ما کمک کنه.
خیلی وقت پیشا قرار بود که ژنراتورهایی در نمیدونم کلمه ژنراتور درسته یا نه، به مولد برق چی میگیم؟
ژنراتور.
بله. آره، قرار بود ژنراتورهایی در کوچک در اقصی نقاط ایران توسط شهرداری ها احداث بشه که باقی مانده زباله بازیافت شده رو بسوزونن و برای اون شهر برق تولید کنن. خب. اما اتفاق نیفتاد.
نکتهش چیه؟ نکته زباله سوزها که تو این راستا هستش، یکی این که هزینه بالایی داره، یعنی ما الان برای هر کدوم از اونا باید 1000 میلیارد تومان هزینه کنیم. دومیش اینه که آلودگی هم دارن، ولی وقتی میاد تو کارخونه سیمان انقدر حرارت بالاست که دیگه آلودگی تمیزه. یعنی حتی از سوختای معمولی هم آلودگیش کمتره و این خیلی به ما کمک میکنه. این یه راه میانبر دقیقیست که هم کارخونه های فولاد هم سیمان میتونن اینجا. فقط یک کم تغییرات ما توی چیز میخواییم دیگه، تو خطوط تولید میخواییم که چه جزوی زباله بیاد وارد کوره بشه. همین.
متشکرم. نکته دیگه اضافه میکنیم؟ اجازه خداحافظی دارم. خیلی سپاسگزارم از آقای مجید شجاعی. از آقای محمد شاکر خیلی ممنون.
با سعادت آباد به افقهای روشن‌تر نگاه کنید. سعادت آباد،
سلامتی حال خش، صفای احوال خش.
صبحا ساعت 8 تا 9، هر شنبه تا چهار شنبه همراه ما باشید در رادیو تهران با سعادت آباد FM 94 AM 1332. رادیو تهران، صدای امید و پیشرفت. سعادت آباد.
سلام عرض میکنم به آقای محمد شاکری که همون آقای مجید شجاعی باشن. حالتون چطوره؟ چه خبر؟
درود فراوان جناب خسروی، صبحتون بخیر باشه. صبح شنوندگان عزیزمون بخیر باشه. امیدوارم که روز خوبی رو همه عزیزان آغاز کرده باشن.
ماشاءالله.
خسته نباشید جناب خسروی.
قربان، چطورین؟
قربون شما، خیلی ممنون. یه خبر خیلی خوب انتخاب کردم امروز تر بکنم توی برنامه، اون این که یک فناوری ایرانی تونسته مصرف برق رو تا 50% کاهش بده در جهان.
چه امروز همه تون رو برق گرفته؟ آره، همه تون امروز برق صحبت میکنه. خب
امروز کلن تو کشورمون برق خیلی مهمه دیگه، با
آره خیلی مهمه، اصلا نگران کننده است.
بله بله، تو البته مصرف انرژی برق توی دنیا همیشه جز اتفاقاتی بوده که مورد توجه بوده و کشور ما در این چند ساله که خیلی خیلی مورد توجه به امسال مردم خیلی بیشتر فهمیدن که برق چقدر مهمه و چه اتفاقاتی میتونه تو صنایع مختلف توی زندگی مردم داشته باشه.
راست میگی، امسال به خاطر این خاموشی ها مردم دیگه با گوشت و پوستشون لمس کردن که انرژی الکتریکی چیه.
بله بله، واقعا خدمتتون عرض بکنم که به کارگیری فناوری نانو حباب توی تصفیه فاضلاب باعث میشه که 50% در مصرف انرژی در واقع کاهش پیدا کنه، مصرف انرژی. و این اتفاقیه که توی دنیا جامعه خسروی 10 ساله که کشورهای پیشرفته دارن روی اتفاق کار میکنند و خروجی خیلی خوبی گرفتن و تو کشور ما هم خوشبختانه کارشناسان ما، جوانای ما، متخصصین ما یه چند سالی هست که از این تکنولوژی دارن استفاده میکنن و تو صنایع مختلف دارن ازش بهره برداری میکنن که الان خدمتتون میگم.
آقای شجاعی، من الان بگم از حرفاتون چی نفهمیدم بده؟
نخیر، من میخوام توضیح بدم.
آه بفرمایید.
میخوام اولا بگم که نانو حباب اصلا چیه، چه اتفاقی ایجاد میکنه توی جاهای مختلف.